ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل، جمعه 3 شهریور ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 24 روز از ماه اوت سال 2012 میلادی، در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که جمشید زند، دبیر این بخش خبری رادیو فردا، برای شما انتخاب کرده است. اما پیش از اینکه مجله شبانگاهی را بشنویم، امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنویم از همکارم حسن جعفری. حسن جان شب خوش.
شب خوش و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش بدون دست یافتن به توافق در وین خاتمه یافت. هرمان ناکایرت، معاون مدیر کل آژانس، پس از پایان مذاکرات به خبرنگاران گفت اختلافات مهم همچنان پابرجاست. آقای ناکایرت همچنین اضافه کرد که در حال حاضر قراری برای دور بعدی مذاکرات مشخص نشده است. درباره شکست جدید مذاکرات ایران و آژانس در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که میرحسین موسوی پس از آنژیوگرافی از بیمارستان به حصر خانگی بازگردانده شده و حال او در حال حاضر مساعد است. در این باره نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، تایید کرد که ماموران پلیس ساعتی پیش فرد مسلحی را که در نزدیکی برج معروف امپایر استیت به روی همکار سابقش اسلحه کشیده بود هدف قرار داده و کشتند. همکار سابق این فرد نیز در جریان تیراندازی کشته شده و بنابر گزارش ها در جریان تیراندازی 9 از آبران نیز زخمی شدند. شهردار نیویورک گفته است ممکن است برخی از آبران به طور ناخواسته بر اثر گلوله های پلیس زخمی شده باشند. بنابر گزارش‌ها از قاهره، ساعتی پیش شماری از مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری جدید مصر، با هواداران او در میدان تحریر قاهره درگیر شدند. این نخستین درگیری دو طرف از زمان انتخاب آقای مرسی به سمت ریاست جمهوری مصر در 2 پیش محسوب می‌شود. بنابر گزارش‌ها دو طرف روز جمعه به سوی یکدیگر سنگ و بطری پرتاب کردند و همچنین تظاهرات کوچکتری نیز در برخی نقاط دیگر قاهره برگزار شد. مخالفان می‌گویند محمد مرسی و حزب اخوان المسلمین در صدد تک قطبی کردن قدرت در مصر هستند، اما آقای مرسی این اتهام را رد می‌کند. سازمان مبارزه با دوپینگ آمریکا، لنس آرمسترانگ، دوچرخه سوار سرشناس جهانی را برای همیشه از شرکت در مسابقات دوچرخه سواری محروم کرد و خواستار بازپسگیری تمامی مقام‌های او از 14 سال پیش بدین سو شد. آقای آرمسترانگ که 7 در مسابقات معروف تور دو فرانس مقام آورده، روز پنجشنبه گفته بود علیه حکم سازمان مبارزه با دوپینگ درباره او اعتراض نخواهند کرد. دادگاهی در نروژ آندرس بریویک، قاتل 10 در حمله مسلحانه سال گذشته، را به 21 سال زندان محکوم کرد. 5 قاضی دادگاه به اتفاق آرا حکم دادند که بریویک جنون ندارد، بلکه می‌دانسته چه می‌کند. آقای بریویک علت اقدام خود را مخالفت با سیاست این حزب در دادن اجازه اقامت به مهاجران مسلمان بیان کرده است. به گفته مخالفان بشار اسد، نیروهای دولتی از صبح امروز محله‌هایی را در داخل و حومه شهر حلب از هوا و زمین موشکباران کردند. درگیری‌ها در بخش‌هایی از دمشق نیز ادامه دارد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، روز گذشته نیز 100 در نقاط مختلف سوریه در درگیری‌ها کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بر اساس گزارش‌هایی که به این سازمان واصل شده است، قرار است دادگاه ارژنگ داوودی به اتهام محاربه 4 دیگر در تهران برگزار شود. عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌اش گفته است که ارژنگ داوودی، فعال سیاسی ایرانی که از 9 پیش در زندان است، به بند 209 زندان اوین منتقل شده. جان
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. گفتگوهای هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین باز هم بدون نتیجه پایان گرفت. گفتگوی زنده با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو. میرحسین موسوی پس از درمان بیماری قلبی از بیمارستان به حصر خانگی بازگشت. مهداد قاسمفر با اردشیر امیر ارجمند، یکی از نزدیکان او، گفتگو میکند. در این مجله خبری همچنین همکارم بهروز کارونی با یکی از بازداشت شدگان یاری رسان به آسیب دیدگان زمین لرزه آذربایجان گفتگویی خواهد داشت. فرین آسمی نیز در گزارشی از زندانیان سیاسی میگوید که بیش از 3 سال است نه به مرخصی رفتند و نه حق ملاقات حضوری با نزدیکان خود را داشتند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، مذاکرات تازه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که عصر جمعه در وین انجام گرفت باز هم بدون نتیجه پایان گرفت. با آقای رضا تقی‌زاده در ارتباط مستقیم هستیم. آقای تقی‌زاده، گفتگوهایی که چند بار تا کنون بدون نتیجه پایان گرفته، مناقشه هسته ایران رو به چه سمت و سویی میبره و ناکام موندن گفتگوهای امروز آژانس، گفتگوی آقای سعید جلیلی با خانم اشتون رو که قرار بود انجام بگیره چه خواهد شد؟ این گفتگو میتونه انجام بگیره یا با مشکلی روبرو خواهد شد؟ با سلام به شما آقای تقی‌زاده.
سلام شما آقای خاکزاد و شنوندگان شما. یه توضیح کوچک بدم آقای خاکزاد، این گفتگوهایی که امروز انجام گرفت در وین گفتگویی است موازی با اونچه که به عنوان گفتگو با گروه 5+1 معروفه و دبیر شورای امنیت ملی ایران آقای سعید جلیلی و خانم اشتون اون رو هدایت میکنن و البته سطح اون گفتگو هم به علت پایین آمدن و رسیدن به بنبست در استانبول عملا متوقف مونده. اونچه که امروز در وین اتفاق افتاد ادامه تلاش هایی است که آژانس صورت میده برای رفع ابهام در مورد گذشته برنامه اتمی ایران و در رأس این خواسته ها بازدید از یک مرکز نظامی در جنوب شرق تهران موسوم به پارچین قرار داره. گفتگوهای امروز که به نتیجه نرسید با دعوت ایران و اعلام آمادگی تهران در ماه اکتبر سال گذشته شروع شد ولی بعد از 3 نوبت پیگیری در تهران و وین به نتیجه نرسید و آخرین دور اون هم همونطور که شما اشاره کردید در وین به توقف کشیده شد. طبیعتاً اگر که این گفتگوها به یک نتیجه نسبی منجر میشد میتونست به نوعی مسیر گفتگوهای مهمتر با گروه 5+1 رو هموار بکنه و حالا که این گفتگوها ببخشید نتیجه نرسیده طبیعتاً گفتگوهای آینده با گروه 5+1 هم تا حدودی مشکل تر خواهد شد.
آقای تقی‌زاده، دیپلمات‌های نزدیک به آژانس گفتن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرم تشکیل یک گروه ویژه برای بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایرانه که در این گروه قراره که کارشناسان مختلف از کارشناسان هسته‌ای گرفته تا کارشناسان اطلاعاتی حضور داشته باشند. آقای تقی‌زاده، تشکیل یک چنین گروهی تا کنون در آژانس سابقه داشته یا این برای نخستین باره و هدف از تشکیل یک چنین گروهی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه میتونه باشه؟
تشکیل این گروه بی سابقه نیست. در اوایل دهه 90 چنین گروهی رو آژانس برای مطالعه و بررسی برنامه اتمی آقای صدام حسین در عراق تشکیل داد. البته تفاوت تشکیل اون گروه با گروه فعلی این است که در اون زمان گروه اعزامی آژانس دسترسی مستقیم به سایت های نظامی و اتمی عراق رو در داخل اون کشور داشت ولی این دسترسی برای گروه تازه تشکیل شده در آژانس محدودتره. تشکیل این گروه نشانه سخت‌تر شدن مواضع آژانس در قبال برنامه اتمی ایران و افزایش حساسیت نزد کشورهای عضو آژانس است. ایران میخواد، آژانس میخواد با اقدام به تشکیل یک گروه متمرکز که در اون همونطور که شما اشاره کردید متخصصین سلاح‌های اتمی، تحلیل اطلاعات جاسوسی، متخصصین تشعشع‌های رادیویی و دیگر گروه‌ها وجود دارند، برنامه‌های اتمی ایران رو از شکل ادعایی خارج بکنه و اونها رو مستند بکنه. در بعضی از موارد گاهی تحلیلگران میگن که ایران هم هنوز مبادرت به تولید بمب اتمی نکرده، یا فاصله زیاد یا کمی با ظرفیت تولید بمب اتمی داره، و یا ایران ادعا میکنه که بعضی از فعالیت‌هایی که از دید خارجی‌ها و آژانس مشکوک هست با هدف تولید سوخت اتمی صورت داده. این گروه یقیناً این اطلاعات رو قربال خواهند کرد، تحلیل خواهند کرد و به صورت یک گروه تخصصی این اطلاعات رو در اختیار مجامع زیرفت، من جمله شورای حکام آژانس و همینطور در اختیار شورای امنیت قرار میدن. تشکیل این گروه برنامه‌های اتمی ایران رو بیش از پیش زیر ذره بین خواهد برد و ادعاهای ایران رو در جهت اثبات یا رد با نگاهی تخصصی تر بررسی خواهد کرد.
سپاسگزارم. آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران از گلاسکو ببخشید، در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا بود. آقای تقی‌زاده سپاسگزارم.
شما بخیر و درود به شنوندگان شما.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، آقای میرحسین موسوی که دچار یک حمله قلبی شده بود به بیمارستان منتقل شد و پس از درمان و عملی که روی قلب ایشون صورت گرفته باز به حصر خانگی بازگشت داده شده است. همکارم مهداد قاسمفر گفتگوی دارد با اردشیر امیر ارجمند، یکی از نزدیکان آقای موسوی، و نخست از او درباره وضع جسمانی آقای موسوی سوال کرده.
دیروز صبح عمل آنژیوگرافی در مورد آقای مهندس موسوی انجام شده و فنر گذاشته شده و بعدن بالون زده شده. خوشبختانه نیازی به عمل جراحی باز نبوده. حال عمومی ایشون امروز صبح رضایت بخش بوده. تیم پزشکی از عمل انجام شده رضایت داشته و بعد از شایعه‌های متعددی که از طریق منابع غیر موثق در رابطه با محل ایشون منتشر میشد، ساعتی پیش مطمئن شدیم که ایشون به زندان خانگی منتقل شدن و امیدواریم که تحت مراقبت پزشکی لازم قرار بگیرن.
آقای امیر ارجمند، گفته میشه که تلاش نظام برای اینکه خبرهای مرتبط با میرحسین موسوی به خوبی منتقل نشه، خبر بیماری و موقعیت ایشون، به خاطر این است که اجلاس غیر متعهدها تحت تاثیر این خبر قرار نگیره. نظر شما چیه در این باره؟
به هر حال این یک سیاست کلی که دنبال میشه در ایران. صداگرایان تمایل ندارن که اخبار واقعی کشور به گوش جهانیان برسه. در رابطه با فرمان غیر متعهد هم به همین ترتیب هست.
الان خانواده میرحسین موسوی، یعنی در واقع دختران میرحسین موسوی، چقدر از وضعیت جسمانیشون مطلعن اونگونه که شما خبر دارید احیانا؟
آنجا که ما میدونیم کل خانواده شدت تحت فشار هستن برای ندادن اطلاعات، در اینی که هر گونه خبری درش پیدا بکنه اونها رو مسبب میدونن، مسئول میدونن، تحت فشار هستن و اصولا اونها در شرایطی نیستن که بتونن اطلاع رسانی بکنن. اخبار از کانال های دیگر خواهد آمد، میاد. این نیستش که فقط خانواده های مهندس موسوی منبع اخبار باشه. راستی که بیمارستان قروق میکنن در هاشمی و خیلی کارش انجام میدن، ولی اونها میدونن که خبر به بیرون دست پیدا میکنه، حتی از بین نیروهای امنیتی خود سیستم خبر به بیرون دست پیدا میکنه.
آیا میرحسین موسوی پیش از این هم سابقه بیماری قلبی یا هر گونه سکته قلبی رو داشتند اساسا، یا این نخستین بار هست؟
مهندس موسوی به هیچ سابقه سکته قلبی نداشتن. آقای مهندس موسوی از سلامت کامل برخوردار بودن هنگامی که وارد حبس شدن و هر اتفاقی که افتاده بعد از این حبس هستش.
صدای آقای اردشیر امیر ارجمند رو میشنیدید در گفتگو با همکارم مهداد قاسمفر. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم که دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته اید.
هر مشکلی
بازی برای مهندس موسوی پیش بیاد، مسئولیتش به عهده احمد نژاد و خامنه‌ای که با سکوتش دل مردم ایران رو به رنج در آورد و ظالمانه داره به حکومتش ادامه میده میباشد.
میخواستم با آقای خامنه‌ای عرض کنم در کشوری که دیکتاتوری باشه زندانها پر از زندانی سیاسی هم میشود. در کشوری که دیکتاتوری باشه میلیون ها مردم آواره میشوند. در کشوری که دیکتاتوری باشه 3 میلیون نفر به اعتراض به خیابون ها میریزند. در کشوری که دیکتاتوری باشه اختلاس های میلیاردی میشود. در کشوری که دیکتاتوری باشه گرانی، بیکاری، فحشا، دزدی، آمارش بالا می رود. در کشوری که دیکتاتوری باشه خبرنگارها، هنرمندها، فعالین سیاسی اجتماعی در اکثر نقاط پراکنده می شوند. بله آقای خامنه‌ای، این گونه است دیکتاتوری.
33 سال ما رو بدبخت کردن. ما این طور اسلامی نمی خواهیم. اسلامی که همش جنگ، ای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. شما چه کار به اسرائیل دارید؟ اسرائیل مگه چه کرده به ایران؟ شما فکر مردم ایران باشید. تا از وقتی اومدن 33 سال قبل چند میلیون ایرانی کشتن و اعدام کردن و شهید کردن و یتیم کردن. چه کرد مردم ایران فرار کردن؟ بزرگترین آیت الله خدا بیامازه منتظری زندونیش تو خونش تا مرد. حالا هم نوبت رسیده به کروبی و موسوی و دیگه هم دختر رفسنجانی. میخواستم بهم آقای احمدی نژاد نوبت خودت هم میاد که بری اون تو. مگه مردم ایران آدم نیستن که برای خوراک شب و روز دارن زحمت میکشن گیرش نمیاد؟ این همه پولای ایران میبرین لبنان و سوریه و فلسطین، تا کی میخواین اذیت مردم کنین؟
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. برای تماس با ما شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. هفته گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی به مناسبت عید فطر مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند. در این میان تعدادی از زندانیان سیاسی هستند که بیش از 3 سال است از مرخصی و ملاقات حضوری محروم هستند. اجازه بدید به گزارش همکارم فرین عاصمی گوش کنیم.
به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی در هفته گذشته 40 فعال مدنی، 7 متهم به جاسوسی، 5 زندانی با اتهام توهین به مقدسات دینی، 6 روزنامه‌نگار و 5 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق آزاد شدند. بیشتر آزاد شدگان هفته‌ها و روزهای پایانی محکومیت خود را سپری می‌کردند. وبسایت کلمه همچنین گزارش داده که تنها در بند 350 زندان اوین حدود 20 فعال حزبی و ستادی، 8 روزنامه‌نگار، 15 فعال کارگری و دانشجویی، 7 فعال حقوق بشر، 10 فعال فرهنگی و اجتماعی، 17 متهم به هواداری و ارتباط با مجاهدین خلق و 10 شهروند که در نارامی‌های پس از انتخابات سال 88 بازداشت شدند، نگهداری می‌شوند که بعضی از آنها بیش از 3 سال است که حتی یک بار هم به مرخصی نیامدند. یکی از زندانیانی که از مرخصی محروم بوده، عبدالله مؤمنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت است که از ملاقات حضوری و مرخصی محروم است. عبدالله مؤمنی آخرین بار اسفند 89 بعد از 9 ماه زندان به مرخصی آمد و در طول مدت مرخصی بارها از سوی بازجویانش احضار شد. وبسایت ادوار نیوز، ارگان خبری ادوار تحکیم وحدت، سازمان دانش آموختگان ایران گزارش داده که بازجوها از آقای مؤمنی خواسته بودند علیه رهبران جنبش سبز و دفتر تحکیم وحدت و جنبش دانشجویی در رسانه‌ها مصاحبه کند. عبدالله مؤمنی از درون زندان نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای نوشته بود و در قسمتی از این نامه گفته بود که بازجویان اصرار به اعتراف او به داشتن رابطه نامشروع با دیگران داشتند و وقتی قسم خورده که به همسرش پایبند بوده، سر او را در چاه توالت فرو کرده و از او خواستند که بنویسد در دوران کودکی به او تجاوز شده است. سیاوش حاتم دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه همدان از دیگر زندانیانی است که با مرخصی او مخالفت شده است. یکی از نزدیکان سیاوش حاتم در گفتگو با رادیو فردا گفت که به دلیل مصاحبه خانواده آقای حاتم با رسانه‌ها او مدت 3 هفته است که ممنوع ملاقات شده است. سیاوش حاتم که در بند 350 زندان اوین زندانی است، خرداد ماه سال جاری برای گذراندن حکم 1 سال و 4 ماه حبس خود به زندان منتقل شد. او در پاییز سال 89 هم بازداشت و با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود. نسرین ستوده، مجید توکلی، مجید دوری، ضیاء نبوی، احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، محسن میردامادی، بهاره هدایت، مهسا امرآبادی، محبوبه کرمی، امیر خسرو دلیرسانی، ابوالفضل قدیانی، سید مهدی خدایی، محمد داوری، عبدالفتاح سلطانی، عماد بهاور، محمد سیف‌زاده، بهنام ابراهیم‌زاده، محمد صدیق کبودوند، ابوالفضل آبدینی، سیامک قادری، محمد حسین نعیمی پور، بهمن احمدی عمویی، سعید متین پور، علیرضا رجایی، عیسی سحرخیز، محسن امینزاده و بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شدند، همچنان در زندان هستند و بعضی از آنها مانند مجید توکلی حتی حق گفتگوی تلفنی با خانواده خود را ندارند.
و اما خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی مفصل به تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران پرداخته است. همکارم نوشین سید حسینی چکیده‌ای از این گزارش را به فارسی برگردانده.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به مروری بر تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران پرداخته. بنابر این گزارش، تهیه کنندگان چرم اروپایی دیگر به کارخانه‌های کفش‌سازی تهران محصولاتشان را نمی‌فروشند. تولید کنندگان روغن خوراکی در ایران هم به دلیل کمبود واردات دانه‌های روغنی، ظرفیت تولیدشان به نصف کاهش یافته است. در بازار تهران هم بسیاری از تاجران کالاهای غربی خریداری شده با دلارشان را بفروشند، چرا که با کاهش شدید ارزش ریال ایران سود آنها هم تقلیل پیدا می‌کند. بنابر این گزارش، نکته‌ای که ظاهراً مورد غفلت قرار گرفته ولی می‌تواند در ماه‌های آینده برای رهبران ایران تبدیل به مسئله‌ای ناراحت کننده شود، فشاری است که بر بازار اقتصاد روزانه خواهد آمد، یعنی تجارت و معاملاتی که زندگی روزمره میلیون‌ها تن از مردم از آن را تأمین می‌شود. آسوشیتد پرس گزارش داده که علارغم شواهدی که نشان می‌دهند تحریم‌ها بر اشخاص هم فشار می‌آورند، ولی به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران به دلیل واردات چینی از یک سو و فروش نفت به آسیا گرچه افتان و خیزان، ولی همچنان به حرکت ادامه می‌دهد. بنابر این گزارش، ایرانیان اگرچه دهه هاست که برای دور زدن تحریم های اقتصادی بین المللی به روش های دیگری از جمله صنایع تولید داخلی همانند تولید خودرو روی آورده اند، ولی این بار استفاده از بسیاری از این مسیرها میسر نیست. مثلا به دنبال قطع رابطه عمده‌ترین شبکه بانکی بین‌المللی با ایران، تاجران و کارخانه‌داران ایرانی از خرید کالا در بازارهای غربی عاجز هستند، هرچند چین و دیگر کشورهای آسیایی با پر کردن خلأ به وجود آمده بازارهای ایران را از محصولات آسیایی اشباع کرده‌اند، ولی قطعات یا مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها با مختصاتی که مدت‌های مدید از سوی اروپا تأمین می‌شد، دیگر در دسترس خطوط مونتاژ ایران نیستند. در ادامه این گزارش، با اشاره به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز سه‌شنبه این هفته از افت تولید 37% خودرو در 4 ماهه امسال خبر داده که به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد دلیلش نیز عدم توانایی در نقل و انتقال پول برای خرید قطعات مونتاژی ذکر شده است. آسوشیتد پرس سپس به نقل از محمد رضا نجف منش عضو هیئت مدیره قطع سازان نوشته که ایران با عقب افتادن از برنامه تولید 2 میلیون خودرو در سال جاری، احتمالاً با کاهشی 25% تولید امسالش به تعداد 1.5 میلیون خودرو خواهد رسید. این خبرگزاری در ادامه ارزیابی جزئیات بیشتر درباره وضعیت اقتصاد غیر نفتی ایران را غیر ممکن دانسته و نوشته است که مقامات ایرانی ماه گذشته با اعمال محدودیت خبری در این باره، رسانه‌های داخلی را از خبررسانی درباره خسارت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر بازارها و تولیدکنندگان منع کرده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی به نقل از خبرگزاری اسوسییتد پرس رو شنیدید. سایت نت ایندکس بر پایه بررسی‌های سایت اسپید تست میانگین سرعت اینترنت شخصی و خانگی در کشورهای گوناگون رو ارزیابی کرده. در میان 176 کشور ایران در رتبه 164 قرار گرفته با میانگین سرعت 1.43 مگابایت در ثانیه. همکارم بکتاش خبسپور در گفتگو با محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه اینترنت و کامپیوتر در ایران، نخست از او پرسیده این رقم سرعتی که گفته شده 1.43 مگابیت، این رقم میتونه میانگین درستی برای سرعت اینترنت در ایران باشه؟ به پاسخ آقای محمد امیر فروغی در تهران گوش میکنیم.
این 1.43 در ثانیه برای میانگین سرعت ما با چیزی که من تو ذهنم دارم نه تنها میتونه درست باشه، بلکه برای ما خیلی هم بزرگه. یعنی این به نسبت اون چیزی که کارشناسای داخلی میدونن از وضعیت بستر ما و از وضعیت شرکت‌های ارائه دهنده بسیار سرعت خوبی هم میتونه باشه، ولی برای استاندارد جهانی فوق العاده پایینه. چرا؟ چون ما داخل ایران اصلا برای یوزر خانگی تازگی ها تصویب شده که 256 کیلوبیت پر سکند به صورت ADSL و اشتراکی به صورت قانونی ارائه بشه. نهایت سرعتی که شما بتونید با نامه از شرکتی که دارید توش فعالیت میکنید به صورت یک کارمندی که مورد تایید شرکتمون هست و نیاز به سرعت بالا داره استفاده بکنه از اینترنت پرسرعت، نهایتاً 2 مگابیت پر سکند هستش، اون هم باز به صورت اشتراکی نه به صورت پوینت تو پوینت. یعنی این حد اکثر چیزی هستش که برای یک یوزر خانگی ارائه میشه، در حالی که مثلا در مقایسه ما این سرعت مثلا میتونیم تا حتی 10 مگابیت پر سکند داشته باشیم که به صورت 3G حتی قابل ارائه هستش در کشورهایی مثل ترکیه که حالا تکنولوژی ارتباطاتشون خیلی پیشرفته‌تر از ما نیستش. یعنی خودمون رو با یک کشوری مثلا مثل کره جنوبی یا مثلا قطر یا مثلا کشوری مثل امریکا مقایسه نمی‌کنم، ولی در قالب این آماری که ارائه داده دقیقاً ساعت ما تو همین هولوخش میتونه باشه.
آقای امیر فروغی، شما به عنوان کارشناس شبکه اینترنت و کامپیوتر در ایران میانگین سرعت اینترنت رو در مراکز آکادمیک ایران، مراکز دانشگاهی، ادارات، سازمان‌های کشوری در چه سرعتی ارزیابی می‌کنین؟
در مراکز دانشگاهی، در مراکز آموزشی تحقیقاتی دولتی و رسمی این میزان حداقل 3 برابر هست، شاید هم 4 برابر، ولی استفاده‌ای که در اختیار کاربرای مختلف قرار می‌گیره کاملا مشخصا تفکیک شده و مدیریت شده است. یعنی به هر کسی با استفاده از نرم‌افزارهای مختلفی مثلا مثل آیزا سرور اینها رو تقسیم بندی می‌کنن، به هر یوزر خاصی مقداری رو میدن که مورد نیازش باشه برای اون کاری که می‌خواد انجام بده. ولی در مراکز صنعتی، بانک‌ها و این حرفا، این سرعت به مراتب در جاهایی که نیاز داشته باشن خیلی بیشتر هستش. یعنی شاید در بعضی از بانک‌ها به 10 مگابیت هم برسه. بر اساس نیازشون میتونن تقاضا بکنن، حتی دیش سند و ریسیو بذارن، خودشون مستقیما اینترنتشون رو منیج و کنترل بکنن. هرچند که در بعضی موارد من خودم جاهایی دیدم که مثلا بعضی از کاربرای خونگی هم به صورت غیر مجاز از طریق دیش دارن ارتباطات اینترنت رو برقرار میکنن، ولی غیر مجاز. یعنی مثلا همون دیشای ماهواره‌ای هستش که تو پشت اون میخواد نصب بشه و اون هم غیر مجاز.
خب اگر شخصی بخواد بره خدمات اینترنتی دریافت کنه برای خودش، سرویسی که میگیره حد اکثر چقدر مگابیت در ثانیه میتونه دریافت کنه و در ازای چه بهایی؟
ببینید، شرکت‌های مختلف ارائه سرویس‌های مختلف دارن. برای سرویس خانگی اگر شما نامه از شرکت یا جایی نداشته باشید نمیتونید اصلا عملاً بالاتر از 256 کیلوبیت پر سکند درخواست بدید، یعنی به مگابیت نمیرسید. 1/4 مگابیت خواهد بود، اینم تازه با اساس مصوبه جدید. 256 اگر بر اساس قیمت خود مخابرات بگم به ازای هر ماهش نزدیک به 20,000 تومان خواهد بود و حجم نامحدود. شرکت‌های خصوصی مثلا نظیر فارس آنلاین و داتک یا شرکت های مثلا مثل شاتل و این حرفا قیمت های بیشتر از این برای سرویس نامحدودشون ارائه میدن.
و حد اکثر مگابیت در ثانیه چقدره؟
حد اکثر مگابیت در ثانیه در حالتی که شما از شرکت ها بخواید بگیرید در حال حاضر ماکسیموم 2 مگابیته.
سرعت اینترنت در ایران، همکارم بکتاش خمسه‌پور با محمد امیر فروغی گفتگو میکرد. دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. در برنامه صدای شما صدای فردا که سه‌شنبه به سمع شما رسید، از شما پرسیده ایم که زمان پخش 4 مجله خبری رادیو فردا، صبحانه با خبر، مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب، برای شما خوب شنیدنش راحته یا ساعت رو تغییر بدیم. در